از کشور سوئیس شهر زوریخ داریم. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاش. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97 مگاهرتز از پرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیف شده در سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.cz. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041. از خارج از کشور در دسترسی باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان، راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه هفته ماه دسامبر 2015 برابر با 16 آذر ماه 1394 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. تجسم کن در این میدان، توی اغمای گل روی، توی خواننده شاعر که از بیداد میگویی. تجسم کن رهایی را برای کودک فردا، برآور دل از این ظلمت، بشو آن گل که میروی. تجسم کن توی نسرین، تجسم کن توی نرگس، توی اغما، توی حالو، توی هیلا، توی خویی. تجسم کن وطن را در سراشیبی چنین مهلک، نه هنجاری، نه قانونی، نه دلداری، نه دلجوی. تجسم کن اگر فردا همه یه صف شود ملت، دگر واپسگرایان را نماند زور بازوی. تجسم کن اگر روزی تو را چون پرشدن قاضی، بگو دزد زمین خاری، ضمیر خیش میشویی. تجسم کن جهانی را که باشد مهد آرامش، فساد و جهل و تاریکی شود تندیس لولوی. تجسم کن زمانی را که خود را کرده ای باور، و بیرون رانده ای جان را از این گرداب جادویی. تجسم کن که می خواند سرود صبح آزادی، همان نسلی که می گفتد رها بخش است همسویی. سرودی که شنیدید داروش لعل ریاحی برای یغما گلروی گفته بود و دیگران که الان در زندان به سری برند، در سایت اخبار روز آمده بود. با هم ترانه‌ای می‌شنویم. ترانه‌ای از پروین.
در بر تو گریه کنان آمدم و برو برو گفتی و رفتی، مرا کشتی و رفتی. بی خبر سوز دل خون شده ام، به من برای
دیگر گزینه ای از اخبار برزتان خواهد رسید. تب توازن زنان و مردان در مجلس باید 30-70 شود. روزی که شاه در آغاز دهه 1940 به هر دلیل و انگیزه و فشار اجتماعی تن داد به پذیرش شرکت زنان در انتخابات و راه یافتن آنها به مجلس، فغان مخالفت از قم برخاست. به گزارش پیک نت، مراجع وقت نامه تهدیدآمیز به دربار نوشتند و سرانجام شاه از ترس روحانیت عقب نشینی کرد و مسئله شرکت زنان در انتخابات و راه یافتن آنها به مجلس را گام به گام اجرا کرد. مراجعه کنید به کتاب خاطرات اسدالله علم وزیر دربار شاه. حتی در ابتدا آیت الله خمینی نیز پرچم مخالفت برداشت، اما از آنجا که تیز هوشتر از مراجع وقت بود خیلی زود نظر خود را در این باره تغییر داد، چنان که در جریان انقلاب 57 با فتوای او زنان بی نیاز از اجازه مردان وارد تظاهرات و راهپیمایی ها شدند و پس از انقلاب نیز با شدت از حضور زنان در صحنه و از جمله انتخابات دفاع کرد. از آغاز دهه 1340 تا لحظه کنونی یعنی 1394 بالای 5 دهه می گذرد، میلیون ها زن ایرانی نقش آفرین انقلاب 57 شدند و حضور آنها در هر راهپیمایی و انتخاباتی همچنان باقی است، اما حکومت حاضر نیست بر حسب جمعیت زنان سهم آنان در مجلس را افزایش دهد. 37 سال در برابر این افزایش سهمیه مقاومت مذهبی شده و به ویژه روحانیون دارای افکار عقب مانده با آن مخالفند. این مخالفت در هر دور از انتخابات با انتقادهای جدی از سوی فعالان زن روبرو شده و در تدارک انتخابات اسفند ماه آینده بیش از هر زمان دیگری. رهبر جمهوری اسلامی که درباره رنگ جوراب هم نظر دارد، جسارت دخالت و بیان نظر در این زمینه به سود زنان را ندارد. این در حالی است که زنان تنها خواهان 30% سهمیه در مجلس هستند، یعنی در حالی که کمی بیش از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، حاضرند سهم 70% مردان را بپذیرند، اما سهم خودشان لااقل به 30 در نظر گرفته شود. این در حالی است که تحصیلات و تخصص زنان در 20 سال گذشته نه تنها با مردان برابری داشته، بلکه در برخی زمینه‌های تحصیلی از آنان جلوتر هم هستند. نشست‌های سهمیه 30% که از سوی تشکل‌های زنان در هفته‌های اخیر وسعت گرفته و حث زده می‌شود تا انتخابات اسفند ماه بسیار هم وسیع‌تر شود، ادامه آن نکاتی است که در بالا برای شما خواندم. از جمله نشست خبری سمینار ملی زنان در تاریخ مجلس ایران که روز گذشته یک شنبه با حضور فخرالسادات محتشمی پور، الهه کولایی، فاطمه راکعی، زهرا بهرام نژاد برگزار شد. شانزده آذر درگیری در جلسه سخنرانی روحانی. بنا به گزارش‌ها در جلسه سخنرانی امروز روحانی در دانشگاه صنعتی شریف میان اوباش بسیجی و شماری از دانشجویان درگیری فیزیکی رخ داد. اوباش بسیجی با شعار مرگ بر فتنه‌گر به دانشجویان حاضر در جلسه حمله کردند. دانشجویان هم شعار می‌دادند دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد. تعدادی هم در بیرون سالن سخنرانی که به دلیل ممانعت نیروهای حراست به جلسه راه نیافته بودند، شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد را سر دادند. روحانی در سخنان خود از جمله گفت قدرتی که نقد نشود به انحراف و استبداد کشیده خواهد شد. از سوی دیگر علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی گفت آزادی بیان در جمهوری اسلامی در وضعیت خوبی قرار ندارد. به گزارش دیگربان وی گفته وضعیت آزادی بیان در دوره محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد در حد قابل قبولی بود، اما در حال حاضر وضعیت خوبی ندارد. این نماینده مجلس افسوده به نظر من گروه‌های کمونیستی در دانشگاه‌ها هم باید بتوانند با تابلو خود فعالیت کنند، اما در حال حاضر قوانین موجود چنین امکانی را فراهم نمی آورد. گردش آزاد اطلاعات در ایران پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی در شرایط به مراتب وخیم‌تری نسبت به دولت‌های گذشته قرار گرفته است. دولت روحانی طی 2 سال گذشته به طور سیستماتیک و با استفاده از ابزارهای مدرت راند گردش آزاد اطلاعات را به شدت تحت کنترل خود درآورده و مانع از انتشار بسیاری از اطلاعات می شود. شانزده 16 آذر و پرتاب گاز فلفل در دانشگاه. عده‌ای ناشناس در مراسم روز دانشجو دانشگاه گاز فلفل پرتاب کردند. در اواخر مراسم روز دانشجو در دانشگاه علامه طباطبایی مراسم تریبیون آزاد برگزار شد که در حین این مراسم عده‌ای ناشناس گاز فلفل به سالن انداختند و مراسم به صورت نیمه کار رها شد. یکی از دانشجویان حاضر در این مراسم به خبرنگار ایلنا گفت بر همزنندگان مراسم جزو نیروهای امنیتی و حراست دانشگاه نبودند. به گزارش سایت ایران پرس News. و اسید پاشی به یک زن جوان دیگر در تهران. باشگاه خبرنگاران یک مورد حادثه اسید پاشی در محدوده نازیاباد تهران به وقوع پیوست را گزارش کرد. مقارن ساعت 12:25 دقیقه ظهر یک شنبه یک مورد اسید پاشی در یکی از خیابان‌های محله نازیاباد تهران به پلیس 110 گزارش شد. بلافاصله مامورین پلیس در محل حاضر شده و مشاهده کردند خانمی 21 ساله مورد اسید پاشی واقع گردیده که سریعاً نسبت به انتقال مصدوم به یکی از مراکز درمانی اقدام و تحقیقات خود را برای دستگیری فرد یا افراد اسید پاش آغاز کردند. لازم به ذکر است بنا به اظهارات اولیه فرد حادثه دیده احتمالاً این اتفاق به وسیله خواستگار اول وی روی داده که این ادعا در حال بررسی است. و خبری خارجی این که راست افراطی فرانسه برنده دور نخست انتخابات شد. جبهه ملی فرانسه راست افراطی بیگان ستیز برنده دور نخست انتخابات استانی فرانسه شد. به گزارش سایت ایران پرس نیوز بر اساس تازه‌ترین ارزیابی‌ها جبهه ملی فرانسه در دور نخست انتخابات استانی این کشور که روز یکشنبه برگزار شد بیشترین آرا را به دست آورده است. نتایج مقدماتی انتخابات نشان می‌دهد راست افراطی فرانسه نزدیک به 30% از آرا را از آن خود کرده است. حزب جمهوری‌خواه دست راستی سنتی به رهبری نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور سابق نیز با کسب 27% از آرا در جایگاه دوم ایستاده است. 23% از آرای رای دهندگان نیز به حزب حاکم سوسیالیست رای دادند. میزان مشارکت در این دور از انتخابات نیز بیش از 50% اعلام شده است. بنابراین فقط نیمی از واجدان شرایط به پای صندوق‌های رأی رفتند. دور دوم این انتخابات یکشنبه آینده برگزار می‌شود. حزب سوسیالیست فرانسه گفته در دو استان کلیدی، یکی در شمال و دیگری در جنوب کشور، که رهبر جبهه ملی و خواهرزاده‌اش بیش از 40% آرا را به دست آوردند، به نفع نامزد راست سنتی جمهورخواهان کنار خواهند رفت. هجوم پناهجویان به اروپا و حملات تروریستی اخیر مهمترین عامل گرایش رای دهندگان فرانسوی به راست افراطی بوده است. و اینکه ضبط صدای اعضای داعش که از روسیه به سوریه رفتند. به گزارش سایت پیکنت، ویکیلیکس گزارش با استناد به سخنان فؤاد عبدی ناراضی تحت تعقیب ارتش ترکیه گزارش داد. ترکیه در اکتبر سال جاری با شروع حملات روسیه به مواضع داعش آماده حمله به هواپیماهای روسی شده بود و نسبت به حمایت ناتو اطمینان داشت. شخص اردوغان دستور سرنگونی هواپیما را داد. و دوم اینکه روسیه مکالمات داعشی‌های را که از کشورهای مشترک المنافع روسیه به سوریه رفتند را ضبط کرده است. آنها به زبان روسی با خانواده‌هایشان تلفنی صحبت کردند. پایان بخش اخبار. بعد از شنیدن یک ترانه، برنامه‌ای با صدای لیلا اسفندیاری بانوی کوهستان برای شما پخش خواهم کرد. ترانه‌ای می‌شنویم با صدای غزل سادات، آمدی اما چرا حالا؟ دوستان نازنین، لیلا اسفندیاری، فاتح کیتو، بانو کوهستان، زنی که علی‌رغم تمام سختی‌هایی که به عنوان یک زن کشید هیچ وقت آرزو نکرد که مرد به دنیا آمده بود، زنی که پیشرو بود، سرخم نکرد و تقدیرش را خودش رقم زد، زنی که 22 بار دماوند را فتح کرد، اولین زن ایرانی بود که به هیمالیا رفت، سرپرست گروه 6 نفره مردانه‌ای بود که کوهستان قاتلش شد، او عاشق کوهکارش بود، بی‌پروا بود و با فشارهایی که رژیم بر او وارد کرد، به جای قدردانی از او را تحت فشار قرار داد و مرگش را تسهیل نمود. یادش گرامی باد. با هم فیلمی که از او تهیه شده و خودش صحبت کرده میشنویم.
الان ما داریم میریم از من کلاب پاکستان
بعد از فیصل کوهنوردی هرچند با زمان کوتاه اما مفید برای از نظر خودم و داشتن یک تجربه ارتفاع 8000 متر نمیشه به این فکر نکرد که نمیتونی که دیگه این کار انجام ندی و تمام فکرت و زندگیت سوق پیدا میکنه به اون سمتی که تو میتونی بری و بایدی بری. صعود قله کیتو جزئی از خواسته های من بود و شاید از خیلی زمان قبل به کیتو به عنوان کوهی ویژه نگاه می کردم، اما شاید هیچ وقت فکر نمی کردم که روزی تصمیم بگیرم که بخوام تلاشی روش انجام بدم. بعد از صعود قله نانگا پاروات و هواشیش تصمیم گرفتم که روی قله‌ای ساده تر و یا شاید ویژه برای خودم تلاش بکنم که قله لیلا پیک بود، ولی متاسفانه به دلیل نداشتن اسپانسر و موقعیت مالی مناسب از طرفی نزدیک زمان صعود یه تصادف ناگهانی باعث شد که چندین ماه به عقب برگردم و مجبور بشم که یک استراحتی رو داشته باشم برای اینکه بتونم فعالیت بعدی رو شروع بکنم. زمان بعدی برای تصمیم گیری فقط قله های پاکستان میمون که یکیش صعود شده بود و 4 تای دیگر رو باید روش فکر میکردم و من تصمیم گرفتم که روی کیتو تلاش داشته باشم، حتی اگر فقط در حد تلاش باشه. دو روز قبل از رفتن از ایران دوست داشتم که تمام کسانی رو که روزی باهاشون کوهنوردی کردم میشناختمشون اونها رو همه رو ببینم. پرچمی برای خودم درست کرده بودم با آرم انجمنی که به هر حال حامی همه کوهنوردان هستش. به هر حال هر کی می اومد و اون پرچم رو برای من امضا میکرد و باعث دلگرمی من بود. فکر میکردم همه اون آدم ها با من دارن میان. دلم میخواست که حضور دوستانم رو توی برنامه با نگاه کردم به اون یادگاری ها و نوشته هاشون احساس بکنم. روز آخرم که 17 خرداد شاید پر استراب ترین روز این برنامه تلاش برای این صعود بود، 4 بعد از ظهر پرواز داشتم. از ساعت میشه گفتش که 9 صبح دوستان زیادی پیشم اومدن. میدونستم تا چند لحظه دیگه همه میرن و میرن که به زندگیاشون برسن و شاید گوشه از ذهنشون من حضور داشته باشم تا آخر برنامه. به هر حال خودم آماده کرده بودم برای این روزا. میدونستم که تنهایی سخته، مخصوصا اگر میخوای به جای سرسختی هم بری و اسمس های مختلفی که میومد ابراز احساساتو بایستی جواب میدادم و تا دیگه روی صندلی نشستم و با خاموش کردن موبایلم دیگه از ایران خارج شدم و الان دیگه بایستی فکرم، ذکرم، بدنم و همه چی در راه صعود به کیتو مشغول باشه. چند ساعتی رو به حال تو پرواز و بعدش هم اسلام‌آباد و در انتظار رسیدن زمان برای رفتن به برنامه. بعد از چند روز اقامت توی هتل و امروز فردا شدن به خاطر هوای خراب منطقه، همون ابتدای کار خودشو نشون داده بود که روزهای خوبی رو نخواهیم داشت. به هر حال انتظار بود. وقتی سوار هواپیمای اسکاردو شدم باز هم احساساتم عجیب و غریب تر شد. فکر میکردم لحظه به لحظه دارم نزدیکتر میشم و این تنهایی و نتونستن برای ابراز احساسات شاید فشار بیشتری رو به من میآورد. وقتی وارد شهر اسکاردو شدم از زیبایی این شهر آرامش پیدا کردم. این همه کوههای بلند، ابرهای زیاد، طبیعت قشنگ و در نهایتش هتل، صحبت با مسئول و دوباره 2 روز 3 روز معطلی برای اینکه نوبت تو بشه که با جیپ بتونی به شهر اسکولی و در نهایتش دیگه منتظر ماشینالاتی مثل نمیدونم هواپیما و ماشین جیپ نباشی و دیگه از این به بعد اتکا داری به پاهای خودت. باوره این که الان توی هیمالیا هستم یه ذره برام مشکله. هر لحظه دارم به بچه ها فکر میکنم، به پرستو، شیما، محشید، منیر، همه دخترهایی که حالا این جورایی حکمشون رو نمیدونم ولی قیافه هاشون همش توی ذهنمه. به نتیجه کار خیلی امیدوارم. میدونم که کار سختیه، باید توی تلاش خودم بکنم و اینو قبول بکنم که اگر هم نشد تلاش ارزشمندی بوده. من در طی این سالها خیلی سختی کشیدم، از زمانی که کوهنوردیمو شروع کردم با یه دونه کوله پشتی پارچه‌ای که مال ندا بود و کفش کیکرزی که مال ویدا بود و وقتی خراب شده بود جناب به من چشم برده اومده بود که کلی حال منو گرفته بود. من با اونجاها شروع کردم، من هم بدون پول پشتی شروع کردم، با حقوقی که در ماه همش 5,000 تومان برام میموند شروع کردم و یه موقعی واقعا بلیط هم نداشتم که به خونه برسم، حتی نمیتونستم یه چایی بخورم. اینجا لباسام یا مال تاناکورا بود یا بچه ها این داده بودن، ولی خواستم و تحمل هرچی سختی توی زندگی باعث شد که الان اینجا باشم. و حالا جالبش اینه که این آدم هایی که دم از این حرف ها میزنن همشون فکر میکنن این لیلا خیلی پول داره و همه ساپورتش میکنن، در ساعتی که نمیدونن که همین لیلا خونش رو فروخته و الان تونسته که به این برنامه بیاد، 4-5 میلیون قرض بالا آورده و اگه برگرده ایران هیچی نداره. ولی همین آدم ها باعث بسی تأسفه، هر کدومشون کار دولتی رو دارن، حقوق خوب میگیرن، مهمونیشون رو میرن، گردششون رو میرن، ولی من چی؟ کارم رو به خاطر همین که بتونم به اینجا بیام و از دست دادم. اگه آدم ها کوفراشون لذت بخشه باید یه جایی ریسکی بکنن دیگه. نمیشه که هم اینو داشته باشن، هم کار خوب داشته باشن، هم یه کشوری زندگی میکنی که این حرفا رو نداره. واقعا متاسفم از این طرز برخورد و این نگاه. ای کاش بتونم که یه روزی بهشون بگم که شما از ماشیناتون دل نکندید، اما من از خونم، از کارم، از آیندم، از جونم گذشتم و به این سفر اومدم چون دوستش دارم، چون این فضا رو دوست دارم، این فضا رو دوست دارم. من به اسکمپ کیتو. خیلی تیم اینجا نیستش.
ویلکم للا کیتو بیس کمپ.
Thank
you. How are you?
Good. Very good.
Now we are in a base camp. Eh? We are happy. We arrive in base camp.
Yes.
Good.
Yes. Good
morning.
Today.
I think afternoon is not the best.
الان ساعت 10 که رسیدم اینجا. بعد ساعت 5 صبح از کمپ کنکوردیا حرکت کردیم. چون کنکوردیا یه قسمت میره سمت راست میره برای کاشرگروما، مرکزش بروتسی که یه چیز حدود یک ساعت میدیم هم فاصله است تا این که برسی بیس کمپ کیتو. تنها شیبه حاضر در این منطقه و من خدا کمک بکنه. اینجا کمپ کره ای هست مردم بهش میتونه بزنیم.
چادر خیلی زیادی رو در این بیس کمپ نمی دیدم. تنها چیزی که از قبل هم شنیده بودم حضور یک تیم کره‌ای در منطقه و یک تیم دو نفره از فرانسه با ملیت فرانسه و سوئد توی منطقه بودن. ولی به هر حال نگرانی توی من وجود داشت که تعداد خیلی کمی صعود کننده امسال در کیتو هستش. تعداد زیادی که در همون ابتدای ثبت نامشون برنامهشون رو کنسل کرده بودن و تعداد زیادی هم که شاید بیش از 2/3 افرادی که قرار بود کیتو رو صعود بکنن روی بروتفی که اول قرار بود تلاش بکنن و در نهایت خودم رو سپردم به تقدیر و تلاش خودم.
سلام، امروز اولین روزیه که میخوام برم ABC. شروع یه تلاش برای کیتوه و همراه امین و سعید. امیدوارم که همیشه این روز کیتو رو تا آخر برنامه داشته باشم و یه یواش یواش داره اشکم در میاد. امیدوارم که تا آخر برنامه همیشه سالم و سرحال باشید. Thank you.
قبلا در گزارش‌ها دیده بودم که فاصله بین ABC و بیس کمپ یک مسیر خطرناکیه به خاطر داشتن سراک و شکاف‌های خیلی زیاد و شاید یه مقدار قبل از اینکه به ABC برسم از اینجا یه حراسی داشتم، ولی همینطور که نزدیکتر می‌شدم با توجه به اینکه برف خیلی زیادی تو منطقه بود از شکاف خیلی خبری نبود.
داریم میره سمت ABC، این چادر نارنجی که اونجا هستش، اون کمپ ABC هستش. دو ساعت طول کشید که اومدیم اینجا. ABCه اونجا بیس کمپ، اونجا بیس کمپه. نه خدا را سرم درد میکنه، ولی خوشحالم از اینکه اینجا.
بارگذاری کردیم، چادرم رو زدم، نگاهی به مسیر و به اندازه شاید 100 متر بالا رفتم، تصمیم گرفتیم که برگردیم و استراحتی داشته باشیم برای صعود به کمپ های بالاتر. یه حدود 10 روزی زودتر از من تیم کره به منطقه رسیده بود و طی این 10 روز هنوز نتونسته بودن خودشونو به کمپ 1 برسونن به دلیل ناتوانی های پورتراشون. به نظر می اومد که های پورترای تیم کره توان خیلی زیاد و آگاهی خیلی زیادی رو در مورد کشیدن تناب ثابت ندارن و همین موزلی شده بود بین مشتری و به هر حال های پورترا.
اون نیو فوتو تو بیکینگ پست اون اور تیم سپتو
در اون روز کوهنورد و صعودی نداشتن و قرار بر این شد که تا اونجایی که ممکن هستش های پورترهای تیم کره ثابت ها رو توی این روز بکشن و برای فردا تلاش برای صعود به سمت کمپ 1 داشته باشیم. بعد از چند ساعت فعالیت روی مسیر با دوربین نگاه کردم و دیدم همشون دارن برمیگردن پایین و وقتی که رسیدم پایین حرفشون این بود که باد خیلی زیادی بود و ما باز هم نتونستیم مسیر رو آماده بکنیم. به شدت عصبانی بودم از یک به خاطر شانسم که چرا توی این سال بایستی با یه همچین کوهنوردها و های پورترهایی روبرو بشم و کوهنوردهای خیلی خوبی توی منطقه نیستن، و یک به هر حال از خود های پورترهایی که به همین راحتی از کار در می رفتن.
سلام، اینجا کمپ ABCه. صبح ساعت 6 حرکت کردیم اومدیم اینجا و هوا این که بریم کمپ 1، ولی وقتی که رفتن بالا با هوای خراب برخورد کردن و نتونستن دوباره کمپ 1 هم بزنن. یه چیزی حدود شاید 4 تا 6 تا 10 نفر آدم بودن، ولی به خاطر حجم زیاد برف من از پایین نگاهشون میکردم، نتونستن کمپ 1 رو بزنن، اصلا نرسیدن بهش. و قراره که فردا همه تیم ایتالیایی، تیم همین کره‌ای و های پورترای من به تلاش بکنیم که انشالله بتونیم فردا دیگه کمپ 1مون رو بزنیم، چون فقط فردا و پس فردا رو هوای خوب داریم، دوباره هوای خراب داریم و قراره که توی اون دو روز سه روزی که هوا خراب هستش ریکاوری بشه برای کمپ 2.
به هر حال من تصمیم داشتم که به همراه های پورترا و تیم کره به بالا صعود بکنم و همزمان که اینا دارن ثابت میکشن من هم صعود بکنم و زمانم رو از دست ندم، چون شدیداً برای از دست دادن زمان نگران بودم. K2 قله نیستش که بخواد هوای خیلی خوبی رو برای تو داشته باشه، زمان خیلی خوبی رو برای صعود داشته باشه و از زمانهای طلایی و روزهای آفتابی بایستی استفاده کنم. حالا من بعد از چند روز و تیم کره بعد از شاید 10-15 روز تونستیم که به کمپ 1 برسیم. وقتی که به کمپ 1 رسیدیم، یک دعوای اساسی بین هایپورترهای تیم کره و خود تیم کره به وجود اومده بود. به نظر می اومد که هایپورترهاشون توان چندانی برای کشیدن تناب ثابت ندارن. بعد از اینکه چادرمو در کمپ 1 به همراه هایپورترها علم کردم، تمام هایپورترها دوباره به بیس کمپ برگشتن. برام جالب و جای تعجب داشت که چرا اینا این کارو میکنن و نمیمونن، و نظر اونا این بود که ما توی بیس کمپ راحت‌تر هستیم. به هر حال منم توی بیس کمپ و تمام تیم‌ها توی بیس کمپ راحت‌تر بودن. ما اومده بودیم صعود بکنیم و اونا هم تعهد داده بودن که در صعود به ما کمک بکنن. و از همون ابتدای کار نگرانی من بابت این هایپورترها شروع شد. هوا از اون روز خراب شد. به مدت چند روز توی بیس کمپ بودم، واقعا و به شدت نگران از دست دادن روزهام بودم. چند روزی بیشتر نبود که رسیده بودم اونجا، ولی نگران از دست دادن روزهام بودم. به هر حال با سفری کردن چند روز هوای خراب، رفتم به بیس کمپ برود پیک و آماده نگه داشتن بدنم، روز صعود به کمپ 2 آغاز شد. یک روز رو در کمپ 2 گذروندم. روز دوم هیچ کوهنوردی، چه تیم کره چه تیم ایتالیا، حضور نداشتن. همه روز قبل پایین برگشته بودن و من مونده بودم که شاید توی همین صعودم بتونم به کمپ 3 برسم. بحثی بود بین هایپورترها و شرپاها، به خاطر اینکه شرپاها تمام تلاششون رو میکردن که مسیر رو آماده بکنن، ولی هایپورترهای تیمایی دیگه به اونو کمک نمیکردن و تمام سختی و مشکلات کار به دوش اونها بود. در نهایتش اینه که روزی که شرپاها تصمیم گرفتن که به کمپ 3 برن و مسیر رو آماده بکنن، من پشت سر اونا حرکت کردم و به همراه اونا بالا میرفتم. همزمان که اونا مسیر رو آماده میکردن، من هم صعود خودم رو میکردم. اما بعد از گذروندن مسیر بلک پیرامید که شاید سخت ترین توی این مسیر آبروزی بعد از باتل نک باشه، اونجا رو گذروندم، ولی با کمبود تناب ثابت و هوای خراب روبرو شدیم. به شدت باد می‌وزید، هوا یک دفعه دگرگون شد و باورم نمی‌شد که به این سرعت هوای آفتابی تبدیل به یک هوای خراب و بارش بشه. به سرعت با تذکری که شرپاها به من دادن فرودم رو شروع کردم. وقتی که فرود می اومدم به شدت دستام یخ زده بود و قدرت کار با وسایل فنی رو نداشت، ولی به هر حال خودم رو به کمپ 2 رسوندم و وارد چادر تیم امریکا شدم و فرداش در یک هوای نیمه خراب، گاهی آفتابی، گاهی بارش، گاهی ابری، گاهی مه، به بیس کمپ برگشتیم. با رسیدن به بیس کمپ چادرهای جدیدتری رو می دیدم، مربوط به تیم اتریش، گرلینده و رالف شوهر گرلینده. و به حال من چیزای خیلی زیادی در مورد گرلینده شنیده بودم و خونده بودم و به شدت دوست داشتم که این آدم رو ببینم. چادر دیگه مربوط به تیم لهستان بود که یه چیزی حدود 12 نفر کوهنورد لهستانی و کوهنوردی از آرژانتین حضور داشتن.
Your porters are coming tomorrow, no?
Yes.
You are going,
yes.
Definitely.
And Sherpa also, no?
Sherpa, probably.
پیش گرلینده رفتم، خوش آمدگویی کردم بهش و بهش گفتم که میشناسمت و خیلی دوست داشتم ببینمت، و اون هم از حضور من ابراز خوشحالی کرد و به من این قول رو داد که من برای خودم یه قهوه حتما به چادر شما میام و صحبت های دیگه‌ای که بین من و اون در مورد حضورم و اینکه چرا تنها اومدم و اسپانسرم کی هستش و و غیره که هر کدومش براش جالب بود، تنها اومدنم، نداشتن اسپانسرم و و غیره. به هر حال این روزهای تکراری هوای خراب همچنان ادامه داشت. تلاش دیگه‌ای رو داشتم به ABC، تلاش دیگه‌ای رو داشتم به بیس کمپ بروت پیک. بعد از چند روز دوباره هوای خراب، دو روز هوای خوب داشتیم که من تلاشی رو نداشتم، ولی تیم ایتالیایی که جدید رسیده بود و یک کوهنورد اهل بلغار تصمیم گرفتن که صعودی داشته باشم و برای هم هوایی آماده بشم. متاسفانه دو روز بعد از رفتن این تیم به کمپ های 1 و 2 خبردار شدم که کوهنورد بلغار به اثر هایپوکسی یا هر چیز دیگه‌ای که باعث مرگش توی اون ارتفاع شده روبرو شدم. باور نکردنی بود برام، نمیتونم الان بگم که احساسم از شنیدن این خبر ناگوار چی بود. به شدت مضطرب بودم و باورم نمیشد که در یک هوای خوب این اتفاق افتاده. هیجان بیس کمپ یه ذره زیاد شده بود و رالف در پی این بودش که خبردار بکنه خانواده این کوهنورد بلغاری رو و تماس‌های خیلی زیادی رو با شرکت ATP و خانواده پیتر این کوهنورد بلغاری گرفت. درخواست کرده بودن که این کوهنورد رو در همون جایی که فوت کرده در همون جا دفنش بکنن. با توجه به اینکه گرلینده کوهنورد به نام اتریشی در بیس کمپ کیتو حضور داشت، خیالم از اخبار هواشناسی راحت شده بود و فکر میکردم که بهترین زمانهای صعود رو حتما به ما اطلاع میده. روزهایی رو برای صعود اعلام کرد و به همه کوهنوردها و به همه کمپ ها اطلاع داد و تقریبا همه موافق بودن که در اون روز صعودمون رو شروع بکنیم و در کمپ 4 کوهنوردهای مسیر آبروزی و 3 زن همدیگر رو ببینن و همگی برای قله تلاش بکنیم. لا ماریو از اونجایی که زمانی رو که اطلاع داده بود زمان طولانی نبود، تصمیم گرفتیم که مسیر بیس کمپ کمپ 2 رو یک روز طی بکنیم و با توجه به این قضیه بایستی صبح خیلی زود حرکتمون رو شروع میکردیم. ساعت 3 صبح همه آماده شدیم، خودمون رو به نزدیکای کمپ 2 رسوندیم، اما در اینجا خبره که به هم رسید انقدر شوک‌آور بود که تمام خوشی صعود رو از من گرفت. هایپورترهایی که زودتر به کمپ 2 رسیده بودن خبر دادن که اثری از هیچ چادری در کمپ 2 نیستش و بایستی به کمپ های پایین تر برگردیم. نمیتونستم باور کنم و قبولش بکنم و اینکه دوباره این مسیر رو برگردی پایین و دوباره بخوای صعود بکنی اصلا غیر قابل تصور برام بود. تیم ایتالیا که چادر کمپ 1شون رو هم از دست داده بودن تصمیم گرفتن که این اکسپدیشن رو کلن تعطیل کنن و به ایتالیا برگردن. های پورترا همش تذکر میدادن باید برگردیم پایین و راهی برای موندن در کمپ 2 وجود نداره و اصرار من و 2 شرپا و حتی اینکه نمیدونستم چجوری میشه خواهش کرد، تمنا کرد، همشون گفتن پلیز پلیز و بمونیم و حتی اگر 1 چادرم داشته باشیم میتونیم زیر کمپ 2 شبمانی بکنیم، فردا هوای خوبی داریم، گرلینده گفته هوای خوبی داریم و میتونیم که برای فردا تلاشمون رو برای صعود شروع بکنیم. در نهایت بعد از بحث بین کوهنوردا تصمیم بر این شد با چادری که در زیر کمپ 2 هستش و 2 تا چادری که به همراه کوهنوردا بود شبمانی رو به این صورت داشته باشیم. شب خیلی سختی بود برای من. با کوهنورد چک و کوهنورد آلمانی که هر دو احساس خوبی نسبت به ایرانی‌ها نداشتن و ایرانی‌ها رو تروریست می‌دونستن و کوهنورد آلمانی که تجربه حضور در ایران رو هم داشت، شب سختی برای من بود، به من اهمیت نمی‌دادن، جایی رو به من اختصاص ندادن، خیلی راحت خوابیدم و من تا صبح توی چادر نشستم، چادری که تیرکش شکسته بود می‌خورد توی سرم، زیرانداز نداشتم، سردم بود، میلرزیدم، ولی تا صبح دووم آوردم با کمی سردرد و حال به صبح رسوندم. صبح با هوای به شدت خراب روبرو شدیم. وقتی که از توی چادر مسیر رو نگاه میکردم و بادی رو که روی کمپ دو در جریان بود، مطمئن بودم که این هوا قابل خوب شدن نیست. حتی شرپاهایی که به هر حال تجربه خیلی زیادی رو روی کوههای نپال داشتن گفتن که صعود بعیده، خوب شدن هوا بعیده، ولی از طرفی من به گفته های گرلینده یه جوری ایمان داشتم و همشون گفتم گرلینده گفته هوا خوب میشه، گرلینده گفته هوا خوب میشه. در نهایت همه کوهنورد رو تصمیم گرفتن که به پایین برگردن. کمی با خودم کلنجار رفتم، ولی در نهایت با توجه به اینکه های پورتر من پایین برگشته بود و امکانی برای صعود نداشتم و هم داشتم برمیگشتم پایین، منم با جمع کردن چادر و سنگچین کردنش به پایین برگشتم تنها تو اون هوای خراب. وقتی که گرلینده رو دیدم و ازش پرسیدم که شما گفته بودید تا این تاریخ هوای خوبی خواهیم داشت، میگفت به هر حال این اتفاقات میفته، این کیتوه، کوه عادی نیستش. به هر حال بعد از 5-6 روز موندن در بیس کمپ، طوفان، هوای خراب، باد شدید، استراب، دوباره دعواهای بین تیما و رفتن بعضی از تیما مثل تیم ایتالیا، تیم کره و در نهایت کوهنورد چک، بیس کمپ تقریبا میشه گفت خالی شد. تماس مدام گرلینده و اخبارهای هواشناسی دوباره توی آگوست 3-4 روز هوای خوب اعلام کردن و همه آماده صعود شدن و باز هم به کمپ 2 و در نهایتش کمپ 3 و دوباره هوای خراب. از شبی که به کمپ 3 رسیدم هوا خراب شد، فرداش هوا خراب بود. خبرهایی که از چادرهای دیگه می اومد که میخوان برنامهشون رو کنسل بکنن. خیلی کم بودیم در کمپ 3، یک کوهنورد امریکایی، یک کوهنورد رومانیایی، یک روس و یک من با های پورتر. میدونستم کمپ 3-4 مسیر پربرف هستش، ولی از طرف چیزی که ناراحتم بیشتر میکرد این بود که اصلا هوای خوب خواهیم داشت یا نه. بعد از اینکه تونستیم با گرلینده تماسی برقرار بکنیم، اعلام کردن که هوای خوبی تا چند روز آینده نخواهیم داشت و همه تیما دارن برمیگردن پایین، از جمله خود گرلینده. این خبری بود که کسان دیگه بهمون داده بودن، ولی گرلینده و فردریک اریکسون، کوهنورد سوئدی، تلاش خودشون رو برای رسیدن به باتلنک شروع کرده بودن که متاسفانه توی این صعود و با این شرایط هوای بد فردریک سقوط کرد و به هر حال در جایی که نزدیک 2-3 سال بود داشت روش تلاش میکرد که با اسکی برگرده، موندگار شد و گرلینده تنها و با ناراحتی خیلی زیاد به کمپای پایین تر برگشت. من هم بعد از اینکه همه تسلیم شدن، من هم مثل اونها تسلیم شدم و تنها به سمت کمپ 2 حرکت کردم. باز هم در کمپ 2 موندم و به شدت خسته، با 3 روز حضور در کمپ 3 بدن من به شدت تحلیل رفته بود. نه تنها ارتفاع این رو باعث شده بود، اول ناراحتی از این که این آخرین تلاشمون بود و دیگه فرصتی برای تلاش نیستش، در نهایت تصمیم گرفتم برگردم پایین.
امروزم ساعت 8 صبح از کمپ 2 حرکت کردیم، اومدیم پایین، ولی واقعا خسته بودم، با تمام وجودم خسته بودم، یعنی اصلا نمیتونستم هیچ کاری دیگه ای انجام بدم. به سختی اومدم پایین. فکر اینکه یک بار دیگه بخوام تلاشی برای این قله بکنم نه توی این زمان نه. بیستی سال بعد انشالله تلاش دیگه ای روی این قله بکنم.
در نهایت این تجربه من نشون داد که میشه از همه محدودیت ها عبور کرد و هر کسی میتونه تا سقف توانایی خودش پرواز کنه و هر زن ایرانی هم با همه محدودیت ها و مشکلاتی که داره میتونه کارهای بزرگ انجام بده. شاید بتونم همه این گزارش طولانی رو که شنیدین توی یک جمله کوتاه براتون خلاصه کنم و اون این که زن ایرانی میتواند.
لیلا اسفندیاری یادش گرامی بود. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. 16 آذر باشید.
موسیقی